بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین و الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بخواییم ببینیم که ما بنده خدا هستیم یا نیستیم، که اگه بنده خدا بودیم دعا کردیم دعامون چی میشه؟ ها مستجاب میشه، چون حضرت حق فرمود من به شما وعده کردم که دعاتون رو مستجاب میکنم، اما به شما وعده کردم که شما اول باید وفای به عهد با من داشته باشید تا من وفای به عهد با شما داشته باشم. علائم عهد و الوهیت رو داریم بیان میکنیم. خود خداوند علی اعلی در حدیث معراج به وجود ناظرین حضرت ختم مدعه فرمود که رسول خدا رو مورد خطاب قرار دادن که هل تدری متى یکون العبد عابدن. پیغمبر ما میدونه که حقیقت بندگی کجا تحقق پیدا میکنه، به کی من واقعا میگم بنده. قال لا یا رب، عرض کرد نمیدونه. ختم مدعه با همه ای که متصل به علم خداست عرض میکنه نمیدونم، چون ادب کوچکتر در مقابل بزرگتر همینه. حضرت حق جواب میدن، قال ازا اجتمع فیه سبع و خسا. هرگاه یه بنده ای هفت خصوصیت درش بود این بنده واقعی منه. حالا ما اینو شما میگیم ورعون یهجزه عن المحارم، یک سبکی از زندگی رو انتخاب بکنیم که اصلا با گناه مواجه نشیم، حائل باشد بین ما و گناه. این سبک از زندگیه. فرقش هم با تقوا چیه؟ تقوا این بود که شما میرفتید به دل گناه ولی مرتکب گناه نمیشدید، او داشتن یک قدرت درونی بود. اما اینجا اصلا یه جوریست که با گناه مواجه نمیشه. وجود نازنین ختم مرتبت فرمودن که برادرم موسی با امتش فرمود زنا نکنید، این عمل رو انجام بدید. برادرم عیسی با امتش فرمود اصلا فکر زنا هم نکنید. این هم یک مرحله، ولی من به شما میگم اصلا لا تقرب و زنا، نزدیکش نشید، نه نزدیک اون عمل، نزدیک هر چیزی که شما رو منجر به اون عمل میکنه. یعنی از اون خیابونی هم که ممکن است یه همچی اتفاقی، نه رد نشید. رفیقی که، نه رد نشید، با اون رفیق نباشید. در علائم توبه واقعی میگن تائب کسیست که 10 خصوصیت داشته باشه. حالا این هم بخوام بگن دوباره به جلسه که میان پایی میگن اون 10 رو بگو چی بود. اون 10 یکیشو فقط بهتون بگم. میگن آقا تا تغییر ایجاد نشه در سبک زندگی انسان توبه توبه واقعی نیست. وقت اون تغییره چیه؟ یکی از اون تغییرانی که آقا اون رخت خوابی رو که زمانی که اهل گناه بودی زیرت میداختی اون رخت خواب هم نداشته باش. این نباید تغییر تو زندگی آدم ایجاد شده باشه. یعنی چیزی نباشد که انسان را از باب خاطر بازی یاد گناه بیندازد. پس توبه واقعی اینه که شما تغییر اساسی ایجاد کرده باشید، که از مصادیق تغییر اساسی همینه وساده، که تا تدائی معانی هم برای تشه گناه. رضا پیغمبر میگه که اصلا نزدیکی مثلا نشه لا تقرب و زنا، قرآن کریم میفرمه. یه مثال برای ورع بزنم ببینید که چجوریه. مثال داستانه، ولی داستان داستان راستانه. مرادم هم از داستان راستان اون کتاب شهید نیست، بلکه داستان واقعیه. هر ازم اینه، امام واقع چند روز در زندان بودن. یکی از مریدای امام آمدن به این زندانبان گفتن این نونو از طرف من ببرید به امام هدیه کنید، بهشون هم بگید فلان مرید شما رو درست کرده. یعنی ما خمس اموال بودیم پاک پاکه، با خیال راحت شما از این نون استفاده بکنید. این زندانبان هم این دوتا نونی رو که این زن آورد گذاشت روی سینی و آورد خدمت حضرت. به امام داد و پیغام اون زن رو هم داد. امام نخوردن، فرمودن برگردون. با این خانم میگه پاکه، خمس داده است چه؟ فرمود بله. در این که مال اون آدم پاکه حرفی نیست، اما در این که تو این دوتا نون رو گذاشتی رو سینی بیت المال، من از بیت المال استفاده نمیکنم. اینو شکم برق. امیر المومنین علی علیه السلام میفهمه با روش غلط نتیجه درست هرگز گرفته نمیشه. شما نمیتونید با یک تصویب قانون تصاعد در حقوق بعد مثلا بخواد بگی زندگی، اصلا امکان نداره همین چیزی، چون اون روش اون نتیجه رو در نمیاره. لذا ورع میشه یک لقلقه زبان که آدم ها وقتی راجع به ورع بخونن تهوع میگیرن، یعنی که راجع به ورع کمتر خودشون میگن میکنن. این یک. بعد فرمود و سمت یکفه اما لا یعنی، سکوت نسبت به اون چیزی که ارزشی نداره. حرفای ما غالبا ارزشی توش وجود نداره، نه مسئله دنیا توش در میاد، نه مسئله آخرت، نه پیشرفت دنیایی داره، نه رشد اخروی. اینو شگن مالا یعنی. بعد میگه سمت سکوت اصلا حرف نداره. سمت نسبت به صحبت کردن خودش یک عبادت، صحبت کردن عبادت نیست، مگر قال الباقر و قال الصادق، همین میشه. ما پنج نوع صحبت داریم. یه صحبت اینه که 100% مردم آزاریه، همش نیشه، کنایه به این اونه، هیچ منفعتی توش وجود نداره. یه صحبتی هست که 80% نیشه، 20% نوشه. 80% حرف مضر، 20% حرف مفید. یه صحبتی داریم که 50% حرف مفید داره، 50% حرف چه ها؟ مضر. یه صحبت هم داریم 20% حرف مضر داره، ولی 80% حرف چی داره؟ مفید. یه حرف هم داریم که 100% حرف چیه ها؟ مفیده. رهبران آسمانی ما میگن فقط اون پنجمی رو مجازی بگی که همه یه حرفت مفیده. خب مگه ما چند تا این حرف ها داریم که بخوایم بگیم چه خبر، بعدم بگیم دیگه چه خبر نیست دیگه تو میشه این حرف. یک. دو، سمت اصلا خودش عبادته. سکوت. یه طایفه‌ای در بنی اسرائیل بودن که توی روایت‌ها که بهش برمی‌گردیم میگن عابد بنی اسرائیل. اینا یه طایفه معتبری بودن، همواره با انبیا مرتبط بودن، با پیغمبر دوره خودش مرتبط بوده. برای که فقط مثال بزنم و الا من به هیچ وجه من الوجود این طایفه را قبول ندارم، تصوف. امام صادق علیه السلام فرمودن اینا دشمنای ما هستن و هر کسی با اینا مواجه بشه، به زبانش، به عقیدش و به رفتارش با اینا مخالفت نکنه از ما نیست. اینا برحق نیستن. اما اون طایفه عابدان بنی اسرائیل برحق بودن، چون مرتبط با انبیای دوره خودشون بودن. یه نهلهی بود در بین مریدای انبیا سلام الله علیهم اجمعین. حرفای حکیمانه و رفتارهای حکیمانه عجیبی هم داشتن. داستانهاشون هم هست، من اون داستانها کاری ندارم، ولی امام رضا علیه السلام فرمودن افراد برای اینکه وارد این جرگه عابد بنی اسرائیل بشن 10 سال سکوت میکردن و بعد وارد جرگه چی میشدن؟ عابد بنی اسرائیل، که مثلا ملکوت براش کشف بشه و شهود بشه. 10 سال سکوت. تو 10 دقیقه سکوت کن. 10 سال حرف مالا یعنی نزن. سومین علامت این طایفه که بنده واقعی خدا باشن این است و خوف یزداد کل یوم فی بکائه. بنده های خدا از خدا میترسن و ترسشون هم جوریست که در شبان روز به عنوان عشق در مقابل خدا نمایان میشه. حالا آدم های بیمعرفت میگن مگه خدا باید بترسیم؟ بیمعرفت هم نه عاشق. فرق از بین آدم های بیمعرفت و عاشق، خود خدا میفهمد خفه الله از من بترسید. اینا میگن مگه خدا ترس داره؟ مگه خدا قوله؟ مگه ترس فقط به خاطر این که اون موجود باید وحشتناک باشه؟ ترس اقسام مختلف داره برادر. ترس از این که همه این اعمالی که من انجام دادم در خور خدا هست یا نه. تو یه کادو میدی به رفیقت، هی بگی نگران بودم که شأن شما رو رعایت نکرده باشم، نگران بودم که یه چیزی نباشه که به درد نخور باشه. یه دفعه به خدا گفتی نگران این معنا بودم که این 70 سال عبادت من بندگی تو نباشه. یه من شاید ترسه. بعضی از بندگان از خدا میترسیدن از باب این که از چشم خدا بیفتن. اون موقعیتی رو که پیش خدا کسب کردن با یک لغزش از بین برسید میترسیدن. ترس نداره؟ گاهی شما با یه آدم با شخصیت خیلی همچین با عظمتی که روبرو میشی میگی دست و پا داره میلرزه. نفکر نمیکردم بتونم مثلا انقدر راحت با شما صحبت کنم، ولی الان تمام اضطراب وجودامو گرفته. عظمت خدا پیش ما انقدر نیست که ما مضطرب بشیم. اونم بی‌معرفتیه. نه همش بی‌معرفتیه. امیرالمومنین از خوف خدا بیهوش میشد. گناهکار بود مگه؟ قرارم منو تو شفاعت بکنید که انشاءالله شفاعت بکنید، ولی میترسید از چشم خدا بیفته. از عظمت خدا حساب میبود. خوف معنای اساسیست در ساختن، در سلوک انسان. چهارمین ویژگی و حیا اون یستحی منه فی الخلاء، شرمندگی از من در حتی تنهایی. پیغمبر یه چوپانی داشت، با چوپان هم بدبخت بیچاره تو بیابونه دیگه، آدم که اطرافش نیه، هرچی ها گوسفند دیارم به گوسفندم محرم. پیغمبر سرزده رفت از سراغ این چوپان، دیدن پیلنش در آورده، خیلی رابر پیلنش در آورده، خلاف شرط کرده پیلنش در آورده. حضرت با مهربونی بهش بودن فردا بیا پیش ما مدیده باد کار داریم. و چقدر پیش ما کار کردی؟ گاه آزن 6 ماه. و چقدر حقوق گرفتی؟ گاه همه 6 ماه رو گرفتن. گفت فکر میکنی که مثلا پیغمبر همه مثلا فکر میکنی که تا شغل بعدی اگه بخوای پیدا کنی چقدر طول میکشه؟ گفت این نمیفهمید داره چی جواب بدم. گاه مثلا فصل 3-4 ماه. فرمودیم حقوق 6 ماه. دیگه فردا برام کار نکن. گواه هفتی هم من سر زده، من بزار برداری کردم. فرمود نه. و پس چرا عذر من خواستی؟ فرمود تو یه رفتاری ازت سر زد، من از اون رفتار خوشم نمیاد. من اومدم دیدم تو پیرهن تو در آورد. این بی‌حیایی. من از این کار خوشم. تو بیابون، نه تو تهرون با شلوارک. آسیب رکابی هم تنش میکنه، مردم هستا. بعد مثلا کیسه زباله رو میان میزنن. از چشم موجود لطیف باید اینو دید. این رفتار چیه؟ چه خوشگل میگه. حیا اون یستحی منی فی الخلاء، از من در خلوت حیا داشته باشه. نه اینکه از من در خلوت حیا داشته باشه یعنی گناه نکنه. اون که هیچ. ما داریم راجع بنده خدا صحبت میکنیم. بنده خدا کسی هست گناه نیستش که حیا داشته باشه یه دیر رفتارهایی که من نمیپسندم انجام نده. ظریفه. شد چند تا؟ 4-5. و اکل و مالا بدمن، خوردن غذا و اندازه ضرورت. سر سفره نشسته به قصد اتمام نه، به قصد انتحار نه، به اندازه ای که بتونه برای فرداش ذخیره داشته باشه. بابا شطور تا یه ما ذخیره میکنه دیگه نمیخوره، یه رو میخوره یه ما استفاده میکنه. امام صادق میده رو یک سومش رو قضا، یک سومش رو آب، یک سومش رو هوا جا به جا بشه. حالا اینو تبدیلش میکنه به یک کیسه دو کیلویی، وصلش میکنه به مری، یعنی تا اینجا. بعد میگه چه دیابت دارم، خب چی داشته باشی؟ چرا کلسترول دارم، خب نداشته باشی، خیلی حرفه. میگه در مغازه میگه آقا یه معجون بده، آقا این میخوره. بعد میگه مثلا ما رفیق من اکل و مالا بودمه به اندازه ضرورت، شش و یبغض الدنیا لبغضی لها. آقا بنده های من کسایی هستن که نسبت به دنیا تنفر دارن، به خاطر اینکه من به دنیا تنفر دارم. چون من به دنیا تنفر دارم، اینو از دنیا بدشون میاد. من هم منبر میام پایین، آها یعنی خداوند این همه نعمت رو داده ما نخور، خب برو یعنی ما از این همه نعمت چشم پوشی بکنیم، خب برو. یعنی دنبال یه روحانی بگردن که استفاده از دنیا رو چیکار بکنه؟ تش امضا بکنه. موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه فرمود از شیطنت‌های شیطان است، از کیده‌های شیطان است، از مکرهای شیطان است کسی فکر کنه بتواند بین دنیا و آخرت جمع کنه. ما دوست داریم دنیا باشه، یه چیزیم کنارش یه آب باریکه به نام آخرت باشه. بابا حضرت عیسی فرمود بخواه خدا دوستت داشته باشه، یه فرمول حضرت عیسی برای اینکه افراد محبوب خدا بشن، معشوق خدا بشن، خدا اینا رو دوست داشته باشه. حضرت عیسی فرمود ابغض الدنیا، نسبت به دنیا بغض داشته باشید، یحبب الله شما رو خدا دوست خواهد داشت. چرا ما نمیخوایم جزء معشوقای خدا باشیم؟ چرا ما بخوایم از راه خودمون معشوق خدا باشیم؟ خب راه دیگه ای وجود نداره. شما هر کسی را میبینید که به جایی رسیده است، در ترک دنیا به جایی رسیده است، یعنی با زهد ورزیدن در دنیا، یک، با قناعت در دنیا، دو، با قطع علاقه به دنیا، سه، اینا به جاهایی میرسن. محال است که انسان به دنیا علاقه داشته باشد و بتواند که ملکوت آسمان و زمین رو ببینه، محالی هم چه اتفاقی افتاده. یا آقا بنده های من کسانی هستن که نسبت به دنیا بغض دارن، کینه دارن. شما برید تمام روایاتی که باب دنیا نوشته شده رو بخونید، ببینید که چه تعبیری راجع به دنیا داره. خدا، پیغمبر، اهل بیت، انبیاء، سلف، هیچ کدومشون راجع به دنیا تعبیر خوش نداره. پیغمبر با جمعی از اصحابشون رد میشد، ببین خیلی حرفه ای، با جمعی از اصحابشون از کنار، از تو کوچه مدینه رد میشد، از یک کنار یک خرابه یه لاشه یک بزغاله افتاده بود که یه گوشش هم بریده بود. حضرت فرمود که این چقدر ارزش داره پیش شما؟ گفتن آقا این اگه زنده بود چون گوش بریده است یه درهم، حالا که هیچی. فرمود اگر زنده بود یه درهم ارزش داشت؟ گفتم بله یا رسول الله. فرمود والله قسم دنیا نزد من از این بزغال بی ارزش داره. پیغمبر ما آدمی بود که خدا ملکشو فرستاد بهش بگو یا رسول الله اگر بخواهی من همه دنیا رو به تو میدهم بدون اینکه نصیبی از آخرتت کم بکنم. میخوای مثل پادشاه ها زندگی بکنی؟ به خداوند علی اعلی پاسخ داد نه، من میخوام مثل بنده ها زندگی بکنم. شد عبده و رسوله و الا میشد رسول الله و ملکه و سلطان میشد. بهش پیشنهاد کردن، گفتن آقا ما همه دنیا رو به تو میدیم، از نصیب آخرتیت هم کم نمی کنیم. چرا؟ چون به هر میزانی که خدا به اهل ایمان دنیا رو بدهد، به همین میزان از نصیب آخرتی چیکار بکنه؟ کم میکنه. دو تا پیغمبر، یکی حضرت یوسف، یکی حضرت سلیمان، به خاطر که یک کر و فری تو دنیا داشتن، روز قیامت آخر سر همه انبیا میرن تو بهشت. خدا با هیچ کس شوخی نداره تو دنیا دادن به کسی. میگم من هر کسی که اینجا رو بدم یه خودم اونجاش کم میذارم. ولی به پیغمبر ما فرمود من همه دنیا رو به تو میدم ولی هیچی هم از سهم آخرتی کم نمیذارم. میخوام؟ فرمود نه، من ملک رو نمیخوام، من عبودیت و بندگی رو میخوام. لذا پیغمبر ما دعا میکردند که اللهم ارزقنا محمدا و آل محمد. دل کفاف و افاف، به اندازه کفایت به من بده، آبروم حفظ شه، دستم رو گیسی دراز نشه. بزرگان عالم که اهل معنا بودن گرد میخوابیدن که دستشون جلو کسی دراز. و آخری یحب الاخر لحبی یاها، بنده واقعی من اون کسی که آخرت رو دوست داره، به خاطر اینکه من آخرت رو دوست دارم. اونایی که آخرت رو دوست دارن، یکی از علائمشون که خیلی اهل گریه هستن، خیلی اهل گریه هستن. اگه گریه رو خیلی دوست داری و خیلی اهل گریه هستی، بدون که یکی از نشانه های آخرت در تو وجود داره. اصلا به این معنا نیستش که کسی که اهل گریه باشه مثلا افسرده است. دونی حرفا چیزایی که یه عده‌ای که مخالف با رشد انسان ها هستن بیان میکنن، مسئله سازی میکنن تا بر اساس اون مسئله سازی زائقه جامعه را عوض کنن. اصلا این حرفا نیست، اصلا و ابدا. اون خودش بحث مفصل داره.